سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. نخست سرخط خبرها. نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی ملاقات کرد. نهاد افغانستان عاری از پولیو بار دیگر بر واکسین پولیو تاکید نمود. والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز اعلام شود. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان در یک سفر غیر منتظره به کابل با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان امروز یک شنبه 28 دسامبر اعلام کرد که خلیلزاد در این دیدار درباره راه‌های توسعه روابط دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده گفتگو کرده است. خلیلزاد اخیراً چندین بار به کابل سفر کرده که محور اصلی این سفرها آزادی یا مبادله شهروندان آمریکایی در افغانستان بوده است. امیر امیری آخرین شهروند آمریکایی بود که در ماه سپتامبر امسال از سوی طالبان آزاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها از طالبان خواسته است که شهروندان آمریکایی را آزاد کند. در همین حال سرنوشت محمود شاه حبیبی معین پیشین وزارت هوانوردی ملکی افغانستان که گفته می شود در بند طالبان است هنوز نامعلوم باقی مانده است. نهاد افغانستان عاری از پولیو بار دیگر تاکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران سفر و رفت آمد می کنند باید واکسین پولیو دریافت کنند. این نهاد روز یک شنبه 28 دسامبر در صفحه اکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن و سال می تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند. هرچند ایران نزدیک به 2 دهه پیش عاری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها 2 کشور در جهانند که این ویروس در آنها به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. حسین خوش اقبال والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز یک شنبه 28 دسامبر اعلان شود. جنرال اکرام الدین سره که در حکومت جمهوری مخلوع با عنوان قمندان امنی ولایت های تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبه گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران پایتخت ایران هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد. والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد به گونه جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سره به شمار می رود. مراسم خاکسپاری پیکر جنرال سره روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. جنرال سره 52 ساله باشنده ولایت کاپیسا و پدر 4 فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه آگوست سال 2021 به ایران رفته بود. یک بم 470 کیلوگرمی مربوط به جنگ جهانی دوم امروز یک شنبه 28 دسامبر از یک منطقه مرکزی در بلگراد پایتخت سربستان به محل دورافتاده و خالی انتقال داده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این بم ساخت ایالات متحده در جریان حملات هوایی سال 1944 علیه مواضع جرمنی در تلاش برای آزادسازی بلگراد از نازی‌ها استفاده شده بود. بم به یک مرکز آموزشی نظامی در 180 کیلومتری بلگراد منتقل شده و قرار است در روزهای آینده خنثا شود. پیش از این نیز چندین بم منفجر نشده از جنگ‌های گذشته در سربستان کشف شده بود. بریژیت باردو ستاره سینمای فرانسه در سن 91 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خبر درگذشته او از سوی بنیاد بریژیت باردو روز یک شنبه 28 دسامبر با صدور بیانیه اعلام شد. اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است. بریژیت باردو در سال 1954 میلادی با فیلم و خدا زن را آفرید به شهرت جهانی رسید. او در اوایل دهه 1970 در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را برای حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شماری از مهاجران افغانی مقیم خیبر پشتونخوا میگویند که بعضی مالکان به آنان هشدار داده که دکانهایشان را تخلیه کنند. یک پناهجوی افغان گفت:
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرقلفی دکانها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکانها را رها کنیم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، رابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانزیت با ازبکستان گسترش یافته. رویدادهای امنیتی اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان نگرانی ها را از تأثیر این حوادث افزایش داده است. یک تحلیلگر گفت:
در صورت که همچه رویدادها و حوادث ادامه پیدا کنه، این احتمال میره که نه تنها تاجکستان.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از مهاجران افغان مقیم خیبر پشتونخوا به ویژگی برخی سرمایه گذاران و دکانداران میگویند که از سوی مالکان مارکت ها در بخش های مختلف شهر پشاور با آنان هشدار داده شده است که دکانهایشان را تخلیه کنند. برخی از این دکانداران افغان به رادیو آزادی گفتند که آنان میلیون ها روپیه به عنوان سرقلفی دکانها گرفته شده، اما در صورت تخلیه دکانها این پول نیز دوباره به آنها بازگردانده نمی شود. در همین حال شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که نه تنها در مارکت کارخانه، بلکه در نمک مندوی، اندرشیر، صدر بازار و دیگر بخش های شهر پشاور نیز تاجران افغان با مشکلات مشابه روبرو هستند. این در حال است که به تازگی شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اساس دستور حکومت پاکستان باید تمامی کمپ های مهاجران تا تاریخ 30 دسامبر تخلیه شوند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان، سرمایه گذاران و دکانداران افغان در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوا می گویند که از سوی مالکان مارکت ها با آنان هشدار داده شده است که دکانهای خود را تخلیه کنند. به گفته دکانداران، مارکت کارخانونی شامل این هشدارها می شود، جایی که به گفته آنها بیش از نیمی از سرمایه گذاران و کسبکاران آن را افغان ها تشکیل می دهند. این افغان ها می افزایند که نه تنها پول های پرداخت شده به نام سرقفلی دکان ها پس داده نمی شود، بلکه اجناس تجارتی به ارزش میلیون ها روپیه نیز در محل باقی مانده و کسی حتی آن را به تاوان هم خریداری نمی کند. پرویز، یکی از دکانداران در مارکت پیران کارخانه، یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سرقفلی حقی است که از مستاجر اماکن تجاری در برابر سوء استفاده مالک محافظت می کند و ارزش کسب و کار را حفظ می کند. به گفته او این حق اما اکنون نادیده گرفته شده است.
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرقلفی دکانها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکانها را رها کنیم و این کاروبارها را متوقف بسازیم. این گونه ممکن نیست، زیرا پولهای سرقلفی دکانهای ما چی می شود؟ اجناس ما چی می شود؟ اکنون این اجناس به فروش نمی رسد، بنابراین لازم است به افغانها مدت فرصت داده شود.
مشکل کرده.
آنان می گویند که این هشدار از سوی مالکان مارکت ها به گونه شفاهی گفته شده و هیچ گونه اطلاعیه کتبی که تاریخ مشخص در آن درج شده باشد با آنان سپرده نشده است، اما با آنان ابلاغ شده که این اقدام به دستور حکومت پاکستان صورت می گیرد. در همین حال شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که نه تنها در مارکت های کارخانه، بلکه در نمک مندوی، اندرشیر، صدر بازار و سایر بخش های شهر پشاور نیز تاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. بریال میاخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت:
نمک مندوی تا تنی دی اغید خلق روچت کردی، ریپورت کردی.
با نمک مندوی رفتند و از آنجا مردم را بازداشت و دیپورت کردند. اندرشیر هم همین وضعیت را دارد. آنان باید یک طرز العمل مشخص می ساختند و بر اساس همان طرز العمل این روند را پیش می بردند. هیچ گونه پالیسی مشخص برای افغان ها وجود ندارد و وضعیت بسیار خراب است. اکنون در مارکت های کارخانه و سرمایه گذاری افغان ها به صدها میلیون روپیه می رسد. مردم برای دکان ها سرقلفی پرداختند، اما این موضوع موضوع برای آنان اهمیت ندارد و این را تنها مشکل مهاجران افغان می دانند و به آن توجه نمی کنند.
او افزود که افزون بر این در کمپ های مهاجران افغان در بخش های مختلف خیبر پشتونخوا در نزدیک به دو ماه گذشته تمامی سهولت ها به شمول برق و آب قطع شده و مهاجران افغان مقیم این کمپ ها اکنون هیچ راه جز ترک این مناطق ندارند. به تازگی شماره از رسانه های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون به تاریخ 27 دسامبر گزارش داده که بر اساس دستورالعمل های حکومت پاکستان آخرین مهلت دخلی کمپ های مهاجران افغان 30 دسامبر تعیین شده است. در این گزارش آمده است که مقام های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا این تاریخ کمپ ها را تخلیه کرده و خارج شوند و در غیر آن این کمپ ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. میرزا محمد یک مهاجر افغان ساکن کمپ جلاله در مردان خیبر پشتونخوا روز یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از میان صدها خانواده‌ای که در این کمپ زندگی می‌کردند اکنون تنها ده ها خانواده باقی ماندند و این هم به خاطر ناچاری بوده است. او گفت
کم که خودم حساب مهربانه کلی روانی خلق پتنگ
از این کم تقریبا همه رفتم، تنها تعداد اندکی باقی ماندن و آنها هم از روی مجبوریت شدید. عموما باشندگان کابل هنوز ماندن و باشندگان دیگر ولایت ها رفتن. برخی مریض هستند، برخی پولی کرایه ندارند و برخی دیگر به دلیل سردی هوا نمی توانند بروند چون در آنجا جای بود و باش ندارند. امید ما این است که این فصل زمستان را به ما فرصت بدهند و ما خود در بهار خواهیم رفت.
این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه بی سابقه شدت یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز جمعه 26 دسامبر در یک گزارش مشترک اعلام کردند که در فاصله زمانی 14 تا 20 دسامبر 4422 افغان بازداشت شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش 14% را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش در میان افراد بازداشت شده دارندگان کارت POR، دارندگان کارت ECC و همچنان افراد فاقد اسناد قانونی شامل هستند. UNHCR همچنین در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر کرد گفت که در جریان سال روان میلادی شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. با گفته این کمیشنری افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، رابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانزیت با ازبکستان گسترش یافته است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که میزان صادرات از افغانستان به آن کشور که سالانه نزدیک به 20 میلیون دلار بود اخیراً به 100 میلیون دلار افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماه‌های اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش می‌شود برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها از جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی و سیاست پیدا کند.
دمی واخر که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده، راه‌های بدیل تلاش صورت می‌گیره که باید ما صادرات و واردات از همی طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب هستند که قبلا ما صادرات ما کم بودند، ولی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار صادرات داشتیم، ولی 100 میلیون هم بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامانالات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می شود او افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و واردات که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شمار از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات می کنند در مورد سهولت ها و مشکلات از اینها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریات متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد می کند می گوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
فعلا محصول تخم مرغ خیلی بلند است، تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ میشه که 25 34 تن 20 تن رقمی رقم میآید. از اینا گمرکی بالا.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد می کند نظر متفاوت دارد.
جنس که از ازبکستان می آید کس تعرفه گمرکی اوجا اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام می شه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباع خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارچ تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند و روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران به افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان محدود کرده است یک فرصت خوب می دانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقب شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های از طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنن، بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حال است که پاکستان در بیش از 2.5 ماه گذشته پس از تنش‌ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام‌های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیرا به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه‌های ایرانی به امضا رسانده است. ازبکستان 3 هفته پیش به گونه رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اجرای قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرخ شافیزی اما به رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند. رادیو آزادی.
اداره مهاجرت ملل متحد میگوید پاکستان بیش از 4000 پناهجوی افغان را دستگیر کرده است. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت‌های POR و ACC و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128,000 افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90,000 مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغان‌های بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می برد، به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا 2 ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پای هم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارت‌های POR و ACC و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپ‌های اخراج منتقل می‌کند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. نخنی اصلا نیست نو پویی گوچی. بالاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1 میلیون بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2 میلیون افغان در پاکستان بسر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171,000 افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34,000 نفر آنان از مسیرهای چمن، ترخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچ سیار در این گزارش گفته که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغانها با تخلیه اجباری خانه ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته یونیچ سی آر نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
بیشتر از خبر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رویدادهای امنیتی اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان، نگرانی ها از تأثیر این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی حکومت های این دو کشور را افزایش داده است. در حالی که مقام های طالبان از آغاز بررسی ها خبر می دهند، کارشناسان هشدار می دهند که تداوم چنین رویدادها می تواند پیامدهای فراتر از روابط دو جانبه داشته باشد. بیشتر در این گزارش می شنوید.
در پی چند رویداد امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان، نگرانی ها از تأثیرات این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی دو کشور افزایش یافته است. موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند پیامدهای منطقه‌ای در پی داشته باشد. افغانستان و تاجکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر در هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی در این منطقه بودند که واکنش مقام‌های طالبان و نیز نگرانی نهادهای امنیتی تاجکستان را به دنبال داشته است. پس از این رویدادها حکومت طالبان گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. مقام های طالبان تاکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. با این حال شماره از کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که تداوم چنین حوادثی می تواند سیاست خارجی طالبان را به ویژه در قبال کشورهای آسیای میانه با چالش های جدی روبرو سازد. عزیز آریان فر، کارشناس امور منطقه‌ای، در گفتگو با رادیو آزادی گفت در صورتی که این گونه رویدادها ادامه یابد، ممکن است تاجکستان با توجه به عضویت خود در پیمان امنیت جمعی اقدامات امنیتی و اطلاعاتی بیشتری را در دستور کار قرار دهد.
در صورتی که همچه رویدادها و حوادث ادامه پیدا کنه، این احتمال میره که نه تنها تاجکستان، چون تاجکستان روز پیمان امنیت دست جمعی است، اینا میتونن بگوین که چون طالبان در وضع نیستن که گروه های تروریستی را مهار کنن، ما ناگزیر هستیم که دست به یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و استخباراتی در داخل خاک افغانستان به خاطر سرکوب و ماهو نابودی بعضی هسته‌های تروریستی بزنیم. خب طبعاً میتونه که روابط بسیار پرچالش بسازه و پیامدهای خود هم خواهد داشت.
در همین حال طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، میگوید
این حملات از طرف گروه‌های میشه که مخالف حکومت تاجکستان هستند از سابق و بعضی اعضای از اینا در افغانستان از سال‌هاست که هستن. شاید که در سابق با طالبان همکار بودند، اما طالبان مثل تی تی پی در مورد پاکستان از اینا درخواست کردند که دیگر با ضد حکومت تاجکستان عملیات نکنند، ولی اینا درست قابل کنترل نیستن این گروه ها.
در واکنش به این تحولات، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که تحقیقات جدی درباره رویدادهای اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان آغاز شده است. او روز شنبه 27 دسامبر در یک گردهمایی در کابل گفت که در این باره با وزیر امور خارجه تاجکستان گفتگو کرده و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث به گونه مشترک با این همسایه شمالی افغانستان کار خواهند کرد. متقی همچنین گفت که به باور او برخی عناصر مغرض در تلاشند وضعیت را بی‌ثبات نشان دهند و به روابط دو حکومت آسیب بزنند. به تاریخ 24 دسامبر در درگیری میان شورشیان و نیروهای تاجکستان در امتداد مرز این کشور با افغانستان، دست کم دو افسر تاجکستان و هر سه مهاجم کشته شدند. پس از این رویداد نیروهای سرحدی تاجکستان حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. پیش از این نیز در دو حمله جداگانه به تاریخ‌های 26 و 30 نوامبر دست کم 5 شهروند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حملاتی که تاجکستان گفت از خاک افغانستان صورت گرفته است، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. اما پس از حمله اول در منطقه شمس‌الدین شاهین در جنوب غربی تاجکستان، مقامات تاجک قاچاقیان مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار را مقصر دانستند. طالبان پس از آن گفتند که دو نفر را به زن دست داشتن در این حملات بازداشت کردند. تاجکستان در چند سال گذشته از فعالیت گروه‌های تروریستی و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان نگرانی داشته است. تاجکستان و طالبان اما در ماه‌های اخیر تلاش‌های را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی انجام دادند. بانک تاجکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما همچنان با طالبان روابط دارد. از جمله فعالیت قنسولگری وابسته به طالبان در شهر خاروغان کشور است. تاجکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف سایر همسایگان آسیای میانه، سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. این سفارت هنوز در اختیار ظاهر اخبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوار هستم که درسای گذشته را مرور کرده باشین و خوانده باشین و یک آمادگی کامل با انرژی آمده باشین و آماده درس امروز باشین. خب، درس امروز ما هم در مورد یک از خانمای مشهور دیگر افغانستان می باشه که این خانم هم در تاریخ پر از فراز و نشیب افغانستان شاعران و نویسندگان همچون درختان بلند و استوار رشد کرده که ریشه در فرهنگ و هویت سرزمین دارند و یک از این درختان یک خانمی است که در دل کوههای بدخشان جوان زده و با کلمات خود نسیم آزادی و عدالت را در دل مردمش ورزاند و او کسی نیست جز مخفی بدخشی. شاگردای عزیز، درس 11 ماست. موضوع درس ما در مورد مخفی بدخشی می باشه. مخفی بدخشی از حقوق انسانها و عدالت اجتماعی با قلم و سخنش می گفت و او همچنان یک خانم بسیار برجسته در تاریخ افغانستان شناخته می شه. خب شاگردای عزیز، امروز هم در این درس به زندگی و دستاوردهای این خانم بزرگ خواهیم پرداخت و کسی که هم در شعر و هم در عمل به دفاع از انسانیت و فرهنگ خود پرداخته. خب شاگردای عزیز، مخفی بدخشی یک از شخصیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی افغانستان به شمار می رفت که بیشتر به عنوان یک شاعر، نویسنده و همچنان یک فعال اجتماعی بین مردم شناخته شده بوده و همگی او را می شناخته. نام کامل مخفی بدخشی مخفی شاه بدخشی است و او از یک خانواده فرهنگی و ادبی در بدخشان، منطقه‌ای که با تاریخ و فرهنگی غنی در شمال شرق افغانستان بوده، متولد شده. همچنان این خانم از سنین کودکی با ادب و فرهنگ مردم ما شما آشنایی کامل داشته و علاقه زیادی به شعر و نویسندگی پیدا کرده. خب مخفی بدخشی تحصیلات ابتدایی خود را در بدخشان به پایان رسانده و سپس برای ادامه تحصیل به کابل رفته و با شخصیت های فرهنگی و ادبی بسیار در او زمان آشنا شده و در این دوره به شعر و نویسندگی به ویژه در زمینه های اجتماعی و سیاسی علاقه‌مند شد و تحصیلاتش و ارتباطات با افرادی که در او عصر فرهیخته بوده باعث شد تا توانمندی هایش در زمینه ادبیات و فرهنگ بیشتر شکوفا شود و همچنان ای خانم در بخش و یا هم در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در نوشتن شعر و یا هم شاعری بسیار علاقه زیادی را داشته. خب سلایت بعدی شاعری و نویسندگی. خب مخفی بدخشی یک از برجسته ترین شاعران و نویسندگان افغانستان بود و شمار می رفت که آثارش به زبان دری سروده شده و او در شعرهایش به موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و انسانی پرداخته. اشعار مخفی بدخشی هم از نظر زیبایی زبان و هم از نظر عمق معنایی در بین مردم شناخته شده است و او به مسائل چون حقوق بشر، برابری زنان و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی توجه زیادی را داشته و همچنان وی در اشعار خود از مفاهیم غنی استفاده کرده که باعث می شد آثارش برای نسل‌های مختلف جذاب و همچنان قابل استفاده باشه و بسیاری از اشعار او تأثیرات عمیقی را بر روشنفکران و همچنان شاعران نسل‌های بعدی گذاشته و حتی اشعار او نه تنها به زیبایی زبان و بیان معروف است بلکه به عمق معنای اجتماعی و سیاسی نیز توجه داشته. خب مخفی بدخشی تنها به شاعری و نویسندگی محدود نمی شده. او در کنار یا واضح تر بگویم در کنار نویسندگی و شاعری به عنوان یک فعال اجتماعی نیز شناخته شده بوده و او همواره در ترویج آموزش و پرورش به ویژه برای زنان و دختران تلاش زیادی را کرده و در زمانی که افغانستان با مشکلات سیاسی و اجتماعی زیاد مواجه بوده مخفی بدخشی همیشه تلاش می کرده تا فرهنگ و هنر افغانها را حفظ کنه و صدای فرهنگ را به گوش مردم برسانه. مخفی بدخشی در کنار ایکه شاعر و نویسنده بوده فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته. خب مخفی بدخشی همچنان یکی از ویژگی های بارز او ای بوده که دفاع از حقوق زنان در جامعه بود که در او زمان حقوق زنان بسیار محدود بوده و تحت فشار بوده. او در اشعار و مقالات خود همیشه از حقوق زنان دفاع کرده و تایید داشت که زنان باید در جامعه جایگاه و نقش خود را پیدا کنند و او بر ضرورت آموزش زنان و مشارکت آنان در جامعه همیشه پافشاری داشته و این را یک ضرورت می دانسته که حتما باید خانم ها مشارکت داشته باشه و در مشارکت آنها در جامعه پرداخته شوه. خب سلایت بعدی می بینیم که چی هست. بخش دیگه فعالیت های سیاسی مخفی بدخشی می باشه. خب مخفی بدخشی در عرصه سیاسی هم نیز فعالیت داشته و همیشه در برابر بی‌عدالتی ها و ظلم مبارزه می کرده و برای تحقق حقوق انسانی تلاش می کرده و همچنان در دوران های مختلف حکومت های افغانستان، چه در دوران سلطنت و چه در دوران حکومت های مختلف، او همواره در جهت تقویت هویت فرهنگی افغانستان و دفاع از حقوق مردم این خانم بزرگ فعالیت داشته و همچنان نقش برجسته ای را اینا در افغانستان ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، امیدوارستم که سای قسمت درس خستن نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. خب مخفی بدخشی نه تنها در عرصه شعر و ادب بلکه در ارتقای آگاهی های اجتماعی و فرهنگی نیز میراث او باقی مانده. او به عنوان یک چهره فرهنگی مهم در تاریخ معاصر افغانستان شناخته می شده و همچنان در مطالعات فرهنگی و ادبی افغانستان این خانم جایگاه ویژه‌ای دارد. او نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته بلکه یک نمادی از مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر تحولات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در افغانستان بوده. به طور کلی اگر بگیم مخفی بدخشی نه تنها یک شاعر و نویسنده برجسته بلکه نمادی از مقاومت می باشه. خب مخفی بدخشی در سال 1965 میلادی در کابل در گذشته. با این حال آثار و تأثیرات او تا به امروز در فرهنگ و جامعه افغانها و مردم ما باقی مانده و اشعار و نوشته های او همچون در محفل های ادبی و فرهنگی افغانستان تا هنوز جایگاهش حفظ کرده و مورد توجه و احترام مردم قرار داره. خب شاگردای عزیز، ما هم کم کم به آخرهای درس میرسیم. امیدوارستم که نکات که امروز خواندیم همگیش یاد گرفته باشین و چیز جدید به دانش امروزتان اضافه شده باشه. خب کارخانگیتان هم این می باشه شاگردای عزیز که خلاصی درس را نوشته میکنین، یعنی درس را کامل پیش خودتان یک بار میخوانین و در پهلوش نکات مهم را که یاد میگیرین او را بعدا خلاصیش به طور خلاصه در 3 یا 4 خط در کتابچه هایتان نوشته میکنین. همچنان درس های گذشته و امروز را مرور کنین، یعنی درس های گذشته تان قسمی نباشه که میخوانین بعدا اونا را نخوانین. باید درس های گذشته تان هم مرور کنین همه روزه و درس های جدیدی را که میخوانین همچنان او را بخوانین و نکاتی که براتون مهم است قسمی که همیشه براتون گفتیم در کتابچه هایتان یادداشت کنین و بنویسین. خب شاگردای عزیز، درس ما هم کم کم به آخر میرسه و دوست دارم که با خلاصه از درس امروز درس ما را هم به پایان میرسانیم. مخفی بدخشی با قلم و کلماتش شبیه به درختی است که هنوز در قلب تاریخ و فرهنگ افغانستان ریشه داره. او نه تنها شاعر برجسته بود بلکه نمادی از مبارزه برای حقوق انسانی و برابری در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. میراث او همچنان در دل هر مردم افغانستانی و یا هم در دل هر افغان هست و یاد آوری میکنه که در برابر سختی ها همیشه باید با کلمات و اندیشه ها به سوی روشنایی پیش رفت. بدخشی به ما آموخت که فرهنگ و هنر بهترین سلاح در برابر تاریکی ها و ظلم هاست. هرچند سالهای از سر گذشته و میگذره، اما نام او همچنان در هر گوشه سرزمین ما به عنوان نماد از مقاومت و امید باقی مانده. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما به همین جا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به الله و پاک و بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردای عزیز، امیدوارستم که جور و صحتمند باشین و هر کجایی که هستین دلتان شد لبتان خندان باشه. شاگردای عزیز، شما را به درس امروز ما خوش آمدید میگم و امیدوارستم که همگی شما با آمادگی کامل به درس امروز ما آماده باشین. خب شاگردای عزیز، امروز میخواییم درباره یک از زنان تاثیرگذار در تاریخ افغانستان و هم در تاریخ فرهنگی افغانستان صحبت کنیم. زنی که با قلم و سخن خود نه تنها در عرصه ادبیات بلکه در عرصه های اجتماعی و سیاسی نیز این خانم پیشگام بوده و همچنان او خانم با دیدگاه های روشن و بلند پروازانه که داشت در سر در روزگار پرچالش افغانستان توانست به عنوان نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی نقش بی‌نظیری را در ترویج آگاهی اجتماعی و فرهنگی و حقوق زنان ایفا کند و او کسی نیست جز محجوبه هیروی، یک خانم تأثیرگذار در تاریخ افغانستان. درس 12 ماست و موضوع درس ما محجوبه هیروی می باشه. خب در جامعه ای که زنان به ندرت صدایشان شنیده می شده و می توانستند صدای خود را بلند کنند، محجوبه هیروی با آثارش و حضور فعالانش در محافل فرهنگی و اجتماعی تانست که درهای و یا هم دروازه های جدیدی را برای زنان و دختران افغان بکشاید. خب محجوبه هیروی یک از شخصیت های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ افغانستان در تاریخ فرهنگی و اجتماعی است. او به عنوان یک شاعر و نویسنده و یک فعال اجتماعی شناخته میشه که نقش مهم را در ترویج آگاهی اجتماعی، حقوق زنان و مسائل فرهنگی در افغانستان ایفا کرده. محجوبه هیروی در ولایت بادغیس افغانستان به دنیا آمده و ایشان در سال 1285 هجری شمسی که مصادف با 1906 میلادی می باشه، ایشان در ولایت بادغیس امروزی ما و شما به دنیا آمده. خب امروز هم درس ما در مورد این خانم بزرگ می باشه. محجوبه هیروی تحصیلات خود را و امی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در بادغیس به پایان رسانده، اما در بعضی از کتابا و همچنان در بعضی معلومات ها آمده که ایشان تحصیلات خود را به پایان به هرات رسانده و سپس برای ادامه تحصیل این خانم به کابل رفته و در دانشگاه کابل تحصیل کرده و در رشته های علوم اجتماعی و ادبیات ای فارغ تحصیل شده و تحصیلاتش باعث شده که او در آینده به عنوان یک نویسنده و فعال اجتماعی در افغانستان شناخته شود و از این رو محجوبه هیروی نه تنها به ادبیات بلکه با مشکلات اجتماعی و حقوق بشر نیز آشنا شده. خب ما در قسمت فعالیت ها و دستاورت های این خانم بزرگ میتونیم بگوییم که محجوبه هیروی به عنوان یک نویسنده و شاعر بسیار آثار زیادی را در زمینه های مختلف مثل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی داشته و نوشته و آثار او به مشکلات و چالش های اجتماعی افغانستان پرداخته و به ویژه بر روی مسائل حقوق زنان و آموزش آنها تمرکز داشته و همچنان محجوبه هیروی در بسیاری از محافل فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک سخنران و به عنوان یک فعال حقوق زن ایشان حضور داشته. همچنان یک از دستاوردهای برجسته محجوبه هیروی در ترویج حقوق زنان و مبارزه با تبعیض‌های جنسیتی در افغانستان بوده و او به شدت به ضرورت آموزش زنان و دختران پافشاری داشته و در این روستا همچنان در این بخش برای ترویج و تأسیس مدارس ویژه برای زنان و دختران ایشان تلاش های بسیار زیادی را در او اثر داشته. خب محجوبه هیروی علاوه بر این که در زمینه های فرهنگی نیز فعال بوده و آثارش در گسترش فرهنگ و ادب فارسی دری در افغانستان تاثیرگذار بوده، در کنارش به عنوان یک نویسنده تانست که آثار خود را به زبان فارسی و پشتو همچنان بنویسه. که آثار او به عنوان منابع مهم فرهنگی هم شناخته میشه. خب محجوبه هیروی علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی خانم فعال بوده و او در دهه‌های 1960 و یا هم 1970 میلادی به عنوان یک فعال اجتماعی و حقوق زنان هم این خانم شناخته می شده و در این دوره ها با بسیاری از جنبش های اجتماعی و فرهنگی این خانم همکار بوده، همکاری داشته و همچنان در حمایت از آزادی بیان و حقوق بشر این خانم فعالیت داشته. خب شاگردای عزیز، تا این درس، تا این دوره درس و یا هم تا این لحظه درس که با ما همراه بودین بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستم که خسته نشده باشین. خب شاگردای عزیز، تأثیرات بر فرهنگ و جامعه محجوبه هیروی که داشته ای بوده که بسیار این خانم تأثیرات عمیقی را بر فرهنگ و جامعه مردم افغانستان گذاشته. او نه تنها به عنوان یک نویسنده و شاعر شناخته شده در بین مردم بوده، بلکه به عنوان یک پیشگام در مبارزه برای حقوق زنان و آموزش در افغانستان هم این نقش مهم را ایفا کرده. خب محجوبه هیروی مثل خانم های دیگه ای که در درس های گذشته خواندیم، همگی اینها بسیار نقش مهم را در بخش آموزش و همچنان در بخش حقوق زنان ایفا کرده و او به نسل های جدید از افغان ها نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های مختلف حضور داشته باشه و همچنان آثار او در محفل های فرهنگی و ادبی افغانستان تا هنوز مورد احترام است و تأثیرات او بر گسترش فرهنگ و همچنان آگاهی اجتماعی در افغانستان تا هنوز ادامه دارد. محجوبه هیروی به عنوان یک چهره فرهنگی برجسته در خاطره های مردم همچنان باقی مانده و میمانه و قسمی که امروز ما شما هم به معلومات ما اضافه شد در مورد این خانم، همیشه در یاد ما میمانه که این خانم بزرگ چی کارهایی را انجام داده و چی گونه تانسته در او عصر و زمان که کسی حتی نمیتانسته صدایش بلند کنه، این خانم با قلم و نویسندگیش تانست که صدایش بلند کنه. خب محجوبه هیروی میراث فرهنگی بزرگی که از خود به جا گذاشت این بود که توجه به حقوق انسانی و همچنان آموزش زنان و گسترش ادبیات فارسی جایگاه ویژه‌ای را داره و همچنان آثار او تا هنوز در منطقه و همچنان در بیشتر موارد و مورد استفاده است و مورد مطالعه قرار میگیره و در تاریخ افغانستان و در تاریخ فرهنگی افغانستان بسیار نقش مهم را ایفا کرده و قسمی که بیشتر گفتم توجه به حقوق انسانی، آموزش زنان و گسترش ادب فارسی دری از موضوعات اصلی آثار او بوده. خب محجوبه هیروی در سال 1906 میلادی ایشان از دنیا درگذشته و در زمانی که افغانستان درگیر جنگ های داخلی و اشغال خارجی بوده ایشان از دنیا رفتن و همچنان او در سالهای پیش از انقلاب کمونیستی و قبل از اشغال افغانستان توسط شوروی ایشان از دنیا درگذشته و او با این حال آثار و تأثیرات فرهنگیش هنوز در افغانستان باقی مانده. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که درس که امروز خواندین را به خاطر بسپارین و درس ما هم کم کم به پایان میرسه. خب شاگرد عزیز، کارخانگی امروزتان ای است که شما قسمی که هر روز گفتیم درس های گذشته تان را مرور کنین، درس امروز تان را هم مرور میکنین و کارخانگی تانی میباشه که از درس امروز 5 سوال خودتان طرح میکنین و از این 5 سوال بعدن در کتابچه تان بنویسین و خودتان جواب بتین. و کارخانگی دیگه تان هم ای است که نکات که به نظرتان امروز مهم بود همگیش در کتابچه هایتان نوت میکنین و نوشته میکنین. خب شاگردای عزیز، میخواییم که خلاصه از درس امروز هم داشته باشیم، این که محجوب هیروی با آثار و فعالیتاش نقش بسیار مهم را در تاریخ افغانستان ایفا کرد و او به عنوان یک نویسنده، شاعر و فعال اجتماعی همواره در تلاش بود تا آگاهی اجتماعی را در میان مردم افغانستان افزایش بده و به ویژه در زمینه حقوق زنان و در جامعه ایشان مورد توجه قرار میگیره و مورد توجه قرار داده و میراث فرهنگی او در دل و ذهن مردم افغانستان همچنان باقی است و او به عنوان الگوی از مقاومت و تغییرات اجتماعی شناخته میشه. همچنان آثار او یادآوری میکنه که با تلاش های هر فرد و یا هم با تلاش های فردی و جمعی میتونه که جامعه و یا هم یک جامعه برابر از برابر و آگاهتر بسازیم. خب شاگرده عزیز، درس ما در همینجا به پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک بنیاز میسپارم تا درس بعدی. خداوند یاران نگهدارتان.
همچو دیوانه با کوه و شهر و بازار توام، من خریدار توام، من خریدار، من خریدار توام، من خریدار. شده عمریست که من عاشق دیوار توام، من گرفتار توام، من گرفتار، من گرفتار توام، من گرفتار. مجنونی تو هم زار مفتونی تو هم، من که مجنونی تو هم زار و مفتونی تو هم.
یک نگاهی بکنه شوخ دیمار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار. من نگاهی بکنه شوخ دیمار تو هم، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من گرفتار تو هم، من گرفتار. روشنی دل من
عشق تو مشکل من.